بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک شعاع رحمت الهی رحمت واسع است. واسعه یعنی فراگیر، که این لغت رو در کنار کلمه رحمت قرآن مجید به کار گرفته. خود رحمت به معنای مهربانیه، به معنای مهرورزیه. هر رحمت خداوند به معنای تجلی الطاف و احسان و کرم او به موجودات. رحمت دیگر حق یا شعاع دیگر رحمت او رحمتی است که در قرآن مجید می‌فرماید ویژه نیکوکاران، فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. حالا اگه بخوایم بدونیم این محسنین کیانن، خود حضرت حق محسنین رو در سوره مبارکه آل عمران بیان میکنه که کیانند و به چه کسانی محسن گفته میشه. ویژگی های بسیار مهم اخلاقیه که این ویژگی ها در هر کسی طلوع بکنه میشه مصداق محسن. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یه ویژگی، کسانی که اهل انفاقن چه در هنگام رفاه چه در هنگام سختی و تنگ دستی. داره روحی انفاق در او پای ثابت داره، نداره بازم اون روحیه انفاق در او پای ثابت داره. اون وقتی که داره، به تناسب داراییش انفاق میکنه. اون وقتی که نداره، دستنگه، به تناسب دستنگیش انفاق میکنه. حالا روز نداری چقدر انفاق کنه؟ چه راهنمایی عجیبیه. پیغمبر میفرماد به اندازه نصف خورم، اونم جزء انفاق فی سبیل الله حساب میشه. حالا یه کسی به فکرش بیفته که نصف خورما خیلی بده، خیلی زشته انفاق کردن. باید بهش گفتش که پروردگار با کمیت سر و کار نداره، با کیفیت سر و کار داره. همین انجام عمل مهمه، چقدرش مهم نیست. نصف خورما باشه یا یک کامیون خورما باشه، یه شیشه آب کوچیک باشه انفاق بشه به یه تشنه، یا یه تریلی آب باشه انفاق بشه به تشنگان. کمیت رو نباید منظور کرد، کیفیت مهمه، که ریشه در اون روحیه عبادت خدا رو داره، ریشه در گوش دادن به حرف خدا رو داره. غیر از روایت پیغمبر که نگاهی به کمیت نمیشه، این آیه شریفه هم در قرآن کریم ما رو راهنمایی میکنه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. شما یه کار خیری رو بکن که وزن این کار به اندازه دانه ارزن باشه، حساب میکنن، قبول میکنن، و در روز قیامت همین دانه ارزن رو که کار خیرته بهت پس میدم به صورت نعمت بهشت. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. شما هر خیری رو بفرستید، هر خیری رو، این خیر رو فردای قیامت در پیشگاه پروردگار خواهید دید. مرحوم ملا احمد نراقی خیلی آدم بزرگی بوده، خودش، پدرش، هر دو در ایوان روبروی ایوان طلای امیرالمؤمنین دفنن، پدر و پسر. اینا عمر خدمت و علمیشونو در کاشان گذراندن. از شیخ اعظم، شیخ انصاری که حدود 200 سال فقهای بزرگ شیعه سر سفره علم ایشون نشستن، مرد فوق العاده ایه در علم، در زهد، در تقوا، در شخصیت، در عبادت. و فارسی براتون عرض بکنم، دین رو و معنویات رو و علم رو و حقایق الهیه رو خالیش می شود. ایشون با مادر زندگی می کرد، یه همسرم داشت که از اون همسر دو تا دختر داشت که اولادای او در جا به جای ایران مخصوصا در خوزستان از اون دو تا دخترم. وقتی از درس بر می گشت در محضر مادر می نشست، مادرش اصلا سواد نداشت و لهجه دزفولیش هم در اون چند سال نجف عوض نشد. این مرد الهی با مادرش عین یه دهاتی دزفولی می شد، اصلا برای خودش در محضر مادر حریم قائل نبود. بچه مادر خودشو در می آورد پیش مادر، خیلی هم به این مادر خدمت می کرد. مثلا هفته یه بار باید مادر رو می برد حمام، مادر دیگه پای راه رفتن نداشت. این مرد با عظمت، این مردی که فوق اساتید نجف بود و مرجع شیعه بود در همه دنیا، از تو خونه مادرشو کول می گرفت، می آورد دم در حموم، به خانوم حمامی می سپردش، می گفت بشورش، تمیزش کن، لباسشو بهش بپوشون، من تو کوچه قدم میزنم تا کار تموم بشه، خبر به من بده بیام دوباره برش گردونم خونه. مادر از دنیا رفت، همونجا دفن شد. از کسانی که مادرشون میمرد بیشتر گریه میکرد. یه بار به ایشون عرض کردن آقا این صبری که در قرآن گفته شده برای شما نیست؟ فرمود برای من هست. گفتن چرا انقدر گریه میکن؟ یه پیرزن 90 ساله از دنیا رفته، خب وقت مردنش هم بود، گریهتون برای چه؟ گفتن گریه برای مادر نمیکنم، گریه میکنم که چه خیر عظیمی در زندگی من که خدمت به مادره از من گرفته شد، من برای محرومیت خودم گریه میکنم. یه تاجرم یه بار از ایران اومدش نجف، یه پول حسابی به شیخ داد، گفت من دارم میرم مکه، این پولو برای خودت و برای زن و بچه‌ت، نه خمسه نه سهم امامه، یه خانه مناسب بساز، خانه مناسب. گوچش وقتام طول میکشید، نه مکه 6 ماه 7 ماه 8 ماه. این تاجر از مکه که برگشت، اون تسبیحو بفرمین، تاجر که از مکه برگشت اومد دیدن شیخ، دید تو همون خونهی که گلیه و 3 تا اتاق بیشتر نداره و یه حیات کوچیک، عرض کرد آقا این پولی که بهتون دادم مناسب شأنتون و مرجعیتتون و آگاهیتون در این دنیا بسازین نساختین؟ فرمود چرا؟ چایی تو بخور من ببرمت این خونه رو نشونت بدم. بلند شد و با شیخ اومد. فکر کنم بعضیاتون نجف دیدید، یه مسجد آبرومندی رو با اون پول شیخ ساخت که معروف به نام خودشه، نزدیک حرم امیرالمؤمنین مسجد شیخ انصاری. فرمود این خونه رو برای خودت و خودم برای آخرتم ساختم. اون خونه ای که من بهم گفتی بساز بعد مردن من بین این دوتا دختر و زن من تقسیم میشد، چه ثوابی داشت؟ این رو ساختم. شیخ میفرماید من اصفهان درس خوندم زمان مرحوم شفتی حجت الاسلام که عالم بسیار مهمی، دسفول تو شهر خودمون درس خوندم، شوشتر درس خوندم، یه مدتی هم پدرم منو عبور نجف گذاشت و رفت درس خوندم، ولی مایه های ریشه‌دار علمی من مال 4 سالیه که کاشان در محضر ملا احمد نراقی درس خوندم. حالا ببینید ملا احمد واقعا چه عظمتی داره و چه شخصیتی بوده. ایشون کتابای مختلفی داره و در بین کتاباش دو تا دیوان شعر داره، یه دیوانش تاقدیسه، واقعا دیوان حاله نه شعر. من بچه 6-7 ساله بودم، یادمه می دیدم پدرم بعضی از شبهای هفته یه کتاب کهنه جلوش بازه میخونه و مثل مادر بچه مرده گریه میکنه. بعد که یه خود بزرگتر شدم این کتابو برداشتم که پدرم میخون، دیدم که تاقدیس ملا احمد نراقیه. خیلی شعرهای باحالی داره، مثلا یه توبه نامه داره به صورت شعر که خیلی باحاله. حالا 2 خطشو من یادمه که پدرم هم میخون، پدرم در گریه آدم فوق‌العاده‌ای بود، مخصوصا وقتی روزه حضرت سید الشهدا خونده می شد واقعا ما بچه ها می ترسیدیم که این تو حال گریه بمیره، اصلا اینقدر از خود بی خود می شد. اون مناجاتو که می خون ناله می زد. مرحوم نراقی به پروردگار میگه اینا واقعا کی بودن؟ اهل گناه نبودن، اهل معصیت نبودن، اهل ستم نبودن، اهل حرام خوری نبودن، پاک زیستن، ولی وقتی ارائه می کردن توبشونو به پروردگار انگار یه مجرم حرفه‌ای هدایت شد و داره گذشته عمرشو تو ذهنش عبور میده و ناله میزنه. میرسه به اینجا شعرش، به پروردگار میگه من غلط کردم، در اول بیشمار، من ایام جوانی بی عدد اشتباه کردم و گناه کردم. گناهی نداشت، من غلط کردم. در اول بیشمار اهریمن را راه دادم در حصار، این در دلم رو وا کردم و دل رو سپردم به ابلیس، گفتم این خونه مال تو. اهریمن را راه دادم در حصار، حالا که بیدار شدم میبینم این خونه مال تو بوده. من این خونه رو واگذار به یه قاصب ظالم ملعون رجیم مطرود کردم سال هاست، حالا میخوام این خونه رو پس بگیرم بدم به صاحبش که تویی، قدرت ندارم. چون این خونه در دست او انگار ملک بوتون آرمه شده. اهریمن را راه دادم در حصار، حالا چی کار بکنم؟ یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. اگه به من بگی بیرونش کن، نمیتونم بیرونش کنم. خیلی قدرت داره اینه که تو دل من جا گرفته. فقط کار خودته که این سگ رو از این خانه برانی. فقط با چخه تو این خانه رو رها میکنه. ایشون در ضمن کتاباشو یک کتابی دارن به نام خزائن. کتاب خیلی چیزاش مشکله، خیلی علمیه، خیلی پیچیده است. در این کتاب خزائنشون من دارم نقل میکنن، حالا نمیدونم زمان خودشون بوده یا پس و پیش بوده، میفرماین عالمی از دنیا رفت، بعد یکی از چهره‌های معتبر حالی این عالم رو در عالم رؤیا دید، گفت خدا با تو چیکار کرد در برزخ؟ گفت اصلا اعمالمو به رخم نکشید، علممو به رخم نکشید، فقط به من گفت 100% اهل نجاتی، برای اینکه یه روز زمستون از خونتون اومدی بیرون میخواستی بری جایی، برف خیلی سنگین بود و یه گربه لابلای این برفا داشت ناله میکرد و نزدیک به جان دادن بود، رفتی جلو، پوستینم رو کولت بود، گربه رو برداشتی گذاشتی لای پوستینت و بغل گرفتی، گربه گرمش شد دیگه ناله نکرد، برش داشتی بردی یه جا که از خطر مرگ رهایی داشته باشه. من به خاطر رحم کردنت، عنایت داری جمله رو، به خاطر رحم کردنت به یه گربه تو رو در مغفرتم غرق کرد. حالا کارای دیگه‌ات عمرتون ها روز قیامت، اما فعلا در برزخ به خاطر این گربه راحت راحت باش. به یه گربه رحم کرد، خدایا یه بندت به یه گربه رحم کرده چیکار کردی؟ اگه بنا باشه تو به بندت رحم بکنی چیکار میکن؟ رحمت تو اگر شامل حال بشه چی میشه؟ که ما از درکش عاجزیم. این یه نشانه محسن، الذین ينفقون، ينفقون فعل مضارع و دلالت بر استمرار میکنه، یعنی تا آخر عمرش تو دارایی و در تنگ دستی انفاق میکنه. خب یه داستانم بگم، برای خودم اتفاق افتاد که دو سه روز گریه میکردم، نه اینکه 12 ساعت، نه، هر وقت یاد این داستان میافتادم واقعا گریه میکردم. روز ششم هفتم دهه عاشورا بود، منبر صبح تموم شد، من از جلسه اومدم بیرون، دیدم که دو سه تا از دوستان جلوی یه خانومی رو گرفتن با چادر کهنه و کفش کهنه، میخواد بیاد منو ببینه، ولی با محبت نمیذارن، میگن شما بودی که این منبر خسته کننده و این همه گریه مردم، حالا وقت دیدن ایشون نیست. من البته به این کارا به عمرم راضی نبودم اصلا، لذا وقتی هم اوائل انقلاب به من پیشنهاد ماشین و محافظ کردن، گفتم من یه بدون محافظ دارم و داشتم و خواهم داشت، نیازی به محافظ انسانی ندارم، اونم پروردگار. اگه بنا بود منو بکشن، 100 بار تا حالا منو کشته بودن، آدم گمنامی که نبودم. گفتم نه، نمیخوام، من میخوام با مردم باشم، من میخوام تو مردم باشم، من میخوام این مردم زندگی بکنم. شما این جنسایی که برای خونتون میخرین چقدر گرونه، منم مثل شما همونجوری میخرم، یعنی اصلا روزنه‌ای برای خودم باقی نگذاشتم. این مردم، من عاشق این مردمم. من به پروردگار میگم روز قیامت منو بین پامنبریام محشور کن، چون در همه چی با اینا بودم و هر سختی کشیدم، قبل از انقلاب، بعد انقلاب، با اینا کشیدم. ناراحتم براتون، کاری از دستم بر نمیاد. من وقتی سر سفره معمولی یاد شما میفتم، همون سفره معمولیم برای من تلخ، شیرین نیست. میگم الان خیلی از خانواده ها سر افطار نون خالی دارن، یا نون خورما دارن، یا نون و پنیر دارن، یا به زحمت یه شیشه شیر گرون خریدن. خب من چجوری این لقمه برام مزه داشته باشه؟ چگونه مگه میشه؟ ينفقون استمرار رو نشون میده، یعنی اینا در داشتن تا لحظه مرگشون انفاق میکنن، بعد مرگشون هم وصیت میکنن، میگن اگه از ما ثروتی، زمینی، باقی مون، در این 10 تا برنامه خرج کنید. چون من وصیت ها رو دیدم، 60 ساله وصیت دیدم، بیشترش رو دیدم که یه بند از اون 5 تا، از اون 7 تا، از اون 10 تا اینه که این مقدار مال منو هزینه عزاداری ابی عبدالله بکن، که این وصیت آیت الله العظمای بروجردی هم داشتن. ایشون روز پنجشنبه 14 شوال 7:30 از دنیا رفتن، روز چهارشنبه اصرار کردن یه محضری رو بیارین خونه. اون دیگه پای حرکت نداشتن، محضری اومد، فرمود از پدر من به من ارث رسیده و این 88 سالم من یک قرون خمس و سهم امام نخوردم، همین مال پدری بود، سلس این مالو تعیین کردم، به محضری گفتن بنویس کل این سلس ملک حضرت ابی عبدالله حسینه، بنویس ینفقون فسرا و ذرا. کمیت رو ما نگاه نکنیم، کیفیت رو نگاه کنیم. شما ببینید به خاطر کیفیت توی سوره به نام دهر برای 3 شب که نون خالی انفاق شده، برای 3 شب چیکار کرده خدا؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین و یتیمشو نمیشناسم، اما این اسیر کی بوده که تو مدینه بوده؟ این اسیر اومده بوده با پیغمبر و علی بجنگه، پیغمبر و علی رو بکشه، ولی اسیر شد، نمیتونست برگرده به شهرش، به خانوادش، پول نداشت و زمینه نداشت، اسب نداشت، گرسنه مونده بود. با این که اومده بود علی رو بکشه، گویا هیچ جا بهتر از در خونه علی نیست، برم بگم گشنم دارم میمیرم. و امیرالمؤمنین وقتی در رو وا کرد، اسیر رو دید، یعنی اونی که به قصد قتل اومده بود، اومد به زهرا فرمود اسیر در خونه است، دلم میسوزه، شما سهم نونتو بده، حسن جان تو هم سهم نونتو بده، حسین جان تو هم سهم نانتو بده، خودم هم سهم نانمو میدم. این معنی مهربانیه، مهربانی یعنی اسیری که اومده بود بکشتشون لحاظ نمی کنه، درد اسیر رو لحاظ می کنه، دردش. و حالا بعضی ها فکر نمی کنم اینجا باشن، اما اگه بودن ازشون می پرسیدم شما با قوم خیشاتون هم همینجوری رفتار می کنید که علی با اسیر رفتار کرد، واقعا محبت دارید؟ حالا اون اسیر اومده بود علی رو بکشه، داداش من، خواهر من، دایی من، عموی من، دوماد من، اینا که نیومدن منو بکشن، یه اختلافی پیدا کردیم، ریشه دارم نیست، اختلاف بیهوده. واقعا حالا باهاشون علوی مسلک رفتار میکنم، شیعه ما یادم بمونه که قیامت اگر اخلاق اهل بیتو نداشته باشم ردم میکنن، میگن به عنوان شیعه قبولت نداریم. بعدش یه خدا هر کاری میخواد با ما بکنه خودش میدونه. این یه ویژگی مردم محسن که تو آیه میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین، محسن مهربانه، محسن دست به جیبه، دلش میسوزه، محبت داره، کاری هم به این نداره که طرفش باش بد کرده. دو بار در قرآن میگه از ویژگی های بندگان من اینه یدرعون از سیعته بالحسنه، بدی که دیگران در حقشون کردن با خوبی جواب میده. یدرعون از سیعته بل، این خیلی قدرت میخواده که مثلا برادر من به من بد کرده، من برم در برابر بدی او خوبی کنم. خواهر من به من بدی کرده، من برم در برابرش خوبی کنم. پدر من تون بوده با من بدی کرده، من برم دستشو ببوسم، قربون صدقشم برم، دوتا بیلیتم بذارم تو جیبش، بگم سه رو دیگه بابا با مادرم برو مشهد، هتلم گرفتم اونجا زیارت کن حضرت رضا رو، اصلا التماس دعام بهش نمیگم، توقع نمی کنم. این یک ویژگی دوم محسنی. ول کاظمین القیظ ول عافین عن الناس، اینا عصبانیتشونو میخورن، نمیذارن ظهور بکنه. چون اگه آدم گیر عصبانیت بیفته، دعوا میکنه، چاقو میکشه، عربده میکشه، فریاد میکنه، سر میشکنه، چک میزنه، لباس پاره میکنه. اما اینا وقتی که در یه موردی قرار میگیرن که عصبانیشون میکنه، ول کاظمین القیظ، عصبانیت خود رو فرو میخورن. ول عافین عن الناس، با دل گذشت میکنن نه با زبان، با دل، یعنی واقعا گذشت میکنن. شب جمعه است یه روایتی از پیغمبر براتون بگم. به حضرت یکی عرض کرد و به نظر شما بدترین آدم کیه؟ فرمود کسی که بهش بدی شده بدی کرده، کسی که بدی کرده و نمیره عذر خواهی کنه، تکبر میکنه، نمیره به طرفش بگه من اشتباه کردم منو ببخش، این بدترین آدم. گفتن آقا بدتر از اینم وجود داره؟ فرمود حتما. اونی که برن ازش عذرخواهی بکنن بگه من نمیبخش، اون بدتره. یعنی محبت باید جاری باشه، محبت باید همگانی باشه. الان موج محبت در کشور خیلی داره کم میشه، خیلی، و این خطر سنگینی برای جامعه است در بین خطرهای دیگری که جامعه رو تهدید میکنه. شما ببینید، من فکر نمیکنم تو کره زمین الان این کاری که در ایران میشه نمونه داشته باشه. ما نزدیک 40 سال دوچار خودزنی هست، به جای احترام، به جای محبت، به جای عشق ورزی، به جای تعاون، به جای کمک، دوچار خودزنی هستیم. تو خانواده، تو جامعه، تو ادارات، همه جا دوچار خودزنی هستیم، همه جا. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. یه مهندسی، استاد دانشگاه معروف، توی جمعی بالا چهارپایه تو بغداد هر چی فحش میتونست به آیت الله العظمای سیستانی داد. هر چی طولم کشید فحاشیش، خبر در جا رسید نجف به ایشون، ایشون به دولت اعلام کرد راضی نیستم بگیرینش، راضی نیستم آزارش بدین، راضی نیستم زندانش ببرید، من کنار حرم جدم امیرالمؤمنین از او گذشتم. این والعافین عن الناس بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یه جریان دیگری رو بگم، حالا اون جریانی که برای خودم اتفاق افتاد در اون خانوم رو میگم که چرا جلو مردم رو میگیم. آقای دربون، تو که میدونی مدیر بیکار نشسته داره چایی و نسکافه میخوره، چرا میگی وقت ندارن؟ وقت قیامت اگه بخوای بری طرف پیغمبر به فرشتهی بگه بگو من وقت ندارم برو گم شو. اینا عکس العمل داره. چرا راه نمیدین مردم؟ چرا؟ چرا در کل کشور صندلی دارا هفتهی دو روزشونو از هفت صبح تا دو بعد از ظهر تا سه تا پنج در اتاقشونو باز نمیگذارن تا هر دردمندی راحت بتونه ببینتشون دردشو بگه؟ شما مشکلاتو کجا دارین حل میکنین؟ تو اتاقای دربسته هفتش تو خودتون میشینین، برای مردم مظلوم تصمیم میگیرین، تصمیمی که به درد مردم نمیخوره. خب بذارید مردم بیان درداشونو بگن، بر اساس گفتن درد تصمیم بگیرید، نه غایب از دردمند و مستمند، نه غایب. والله یحب المحسنین. خدا میگه من عاشق نیکوکارانم با این ویژگی ها. این خیلی عجیبه، یعنی نیکوکاران معشوق منن، من عاشق اونها. نیکوکاران محبوب منن، من محب اونها هستم. گفتم آقا رهاش کن بذارید بیا جلو. اومد. خیلی خانوم با وقاری بود، شاید حدود 60 سال سنش بود. حالا آقای بروجردی رو هم میگم والکاظمین الغیظش. حالا اول ایشونو بگم بعد بیام سراغ این مادر بزرگوار که نمیدونم زنده است یا نه. داستان مولی 10-12 سال پیشه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به دعوت کل علمای قم از بروجرد اومدن قم. یه واعظی قم بود که وقتی منم طلبه شدم زنده بود و منبری شدم با اونم هم منبر بودم تهران. این معروفترین واعظ قم بود. آقای بروجردی که اومدن قم معمولا محاسنشون رو حنا میذاشتن. این واعظ معروف توی جلسه پر جمعیت قم که همین ستم بسیار زشت و تهران در نماز جمعه نسبت با آیت الله العظمی سیستانی کردن، اون واعظ گو کارشیه به جایی رسیده که انگلیسا ریش قرمزا رو برای ما مرجع کردن. تو نماز جمعه تهران هم گفته شد پشت تریبون که کار به جایی رسیده که انگلیسا مرجع بر ما میتراشن. اصلا آقای سیستانی عکس العملی نشون نداد. آقای سیستانی 80 سال در کمال زهد زندگی کرده، پول شیعه دست اونه، چه نیازی به انگلیس ها داشته؟ توهین ها چیه؟ این خودزنی ها چیه؟ با آقای بروجردی خبر دادم، فقط نگاه کرد، گفتن آقا معروفترین واعظ قم اینو در حق شما گفتن. امسال که من میخوام سالگردشون منبر برم، 62 سال فوت ایشونه. 62، 16 سالم ایشون قم بودن، نزدیک به 80 سال پیش این اتفاق افتاد. آقای بروجردی جواب نده. صبح زود، یعنی آفتاب تازه زده بود، تک و تنها از خونه اومدن بیرون، جلوی درشگر رو گرفتن، اون وقت قم تاکسی و اینا نبود، بهش فرمودن شما خونه فلان عالم رو بلدین؟ عرض کرد بله. گفت میتونم سوارشم منو ببرید در خونه اون عالم؟ گفتن بله. درشگه اومد در خونه اون واعظ، ترمز کرد، اسبشو کشید، ایشون پیادش. به درشگه چیه پولشو دادن و فرمودن میخوای بری برو، ممکنه من اینجا طول بکشه کارم. در زدن اون واعظ که میگم با منم آخر عمرش هم منبر بود، دادم تندی بود، از پشت در شروع کرد داد و بیداد کردن، این چه وقت اومدی در خونه من؟ مگه شماها کار ندارین؟ مگه نمیدونین این وقت مردم در استراحتن؟ داد بیدادشو کرد و در رو وا کرد و آقای بروجردی سلام کردن، فرمودم صبحونه اومدم خدمتون، هست تو خونه صبحونه؟ با گردن کج گفت بفر. رفتن تو اتاق، ولی صبحونه مختصری خوردن، حدود 80 سال پیش. ایشون از اتاق رفت بیرون صاحب خونه، آقای بروجردی 5000 تومن، 5000 تومن 80 سال پیش رو میگه، گذاشتن تو تاخچه اتاق و ایشون برگشت تو اتاق، خداحافظی کرد رفت. یه 2-3 ماه گذشت، یه کسی از تهران اومد، از مقلدین آقای بروجردی، گفت آقا من برای مارمزون یه واعظ به درد خور عالم مورد اعتماد شما رو میخوام 30 روزه بیاد تو مسجد ما منبر بره. فرستادن دنبال همین آقا که گفته بود انگلیسا ریش قرمزی ها رو برای ما علم کردن، فرمودن ایشون بیا. اومد خونه آقای بروجردی، به اون تاجر فرمود ایشون مورد اعتماد من، عالم منبر اثرگذاری هم داره، مثل تو تمام ایران معروف کردین گوینده رو. این ول آفین عن الناس ول کاظمین الغیظ. من یه چیزی هم به شما برادران و خواهران متواضعانه بگم، بی خودی خدا چیزی به کسی نمیده. بروجردی بدون چیز بروجردی نشد، شیخ انصاری بدون چیزی در پیشگاه او شیخ انصاری نشد، بزرگان دین بدون چیزی پیش او بزرگ نشدم. خب به اون خانم من سلام کرد، عرض کردم کاری با من دارین، مشکلی دارین که من بتونم حل کنم. گفت مشکلی ندارم، کارم اینه یه دونه دستمال کهنه از زیر چادرش در آورد. گفت من رخشورم، قبل از این که ماشین رخشویی بیاد تو خونه ها رخشویی کردم، 6 میلیون تومان پس انداز 40 سال عمرمه. روزام میام دهه عاشورا تو این مجلس، از من قبول میکنین 6 میلیون رو من میخوام برای اهل بیت بدم. خودش نیاز داشت، گفتم بده. یه روز دیگه یه پیرمردی با گریه اومد بغل دستم نشست، چیزی هنو نگفته بود، من گریهش گریم گرفت. گوه آقا من شمالیم اما 40 سال تو بازار تهرون حمالی میکنم، امروی مقدار پول حمالیمو بردم تو این مجلس خرج ابی عبدالله کنین، بیشترم ندارم. کمیت نه کیفیت. دو سه تا آیم حیفم میاد از قرآن درباره رحمت خدا براتون نخونم که شب جمعهی بدونید سر و کار ما با کیه. سوره انعام 147 خیلی آیه سنگینیه، خیلی. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، حبیب من اگه اومدن گفتن قبولت نداری، پیغمبر نیستی، این قرآن هم قرآن خدایی نیست، ارزشی برات قائل نیستیم. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، خیلی حرف سنگینه، قبولت نداریم، پیغمبر نیستیم، وحیی در کار نیست، همه اینا تو دل کذبوکه. پاسخ کوها میخواد از جا کنده بشه، پاسخ اونم از طرف کسی که قدرتش بی نهایته و اگه بخواد حسدی رو با یه تلنگر در هم به کوبه میکوبه. خدا عاشق پیغمبره، خدا بیشترین احترامو در این عالم به پیغمبر گذاشته، خدا به صورت واجب اسم پیغمبر رو تو تشهد کنار خودش گذاشته، خدا مسلمان شدن هیچ کافر و مشرک و فاسق و فاجر و یهودی و مسیحی رو قبول نمی کنه مگر با 2 تا شهادت، به وحدانیتش و به نبوت پیغمبر. نجس با این 2 تا شهادت پاک میشه. او داره به پیغمبر میگه جواب چی بده، یعنی قدرت بی نهایت. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ، جواب بده، رَبُّكُمْ نَ رَبِّي، به این فحاش منکر بگو پروردگارتون، نگو پروردگار من، چون اونا را من خلق کردم. ربوبیت من بالا سر اونام هست. اگه این جمع تو رو تکذیب کرده، جواب بده. فقل ربکم ذو رحمت واسعه، بگو مهربانی خدا فراگیره. بعد و بیرا گفتیم، اگه یه وقت پشیمون شدین توبه کردین، کل بد و بیرا گفتناتونو میبخش. این خدا حیف نیادم این خدا دست ورداره بره جایی دیگه، در خونه دیگری رو بزنه. حیف نیادم تکیهشو این خدا ورداره به مخلوق تکیه کنه. حیف نیادم از قرآن و دین خدا دست برداره بره بیدین بشه. حیف نیست. این مطالب و خلاصه شو خونه به بچه هاتونم بگین، بگین حیف نیست خدا رو رها کنی بری با یکی رفیق بشی که نه دین داره نه وجدان داره و نه از حرام خوری عبا داره. یک اعراف 56 ودعوه خوفن و طمعن، دعا کنید، مناجات کنید، منو بخوانید. هیچم لازم نیست 100% دعا کردنتون خالص باشه، لازم منو بخوانید گرچه از ترس عذاب باشه، منو بخوانید گرچه به امید بهشت باشه. نمیخواد 100% خالص منو بخونید، بخونید برای نجات از دوزخ. خوندنتون رو قبول میکنم. اونی که خالص قدرت داشت دعا کنه امیرالمؤمنین بود که میگو من اگه با تو رابطه دارم لا خوفن من نارک، از ترس جهنمت نی، میخوای من جهنم ببری ببر، من تو رو رها نمیکنم. به طمع بهشت نی، میخوای ببر بهش میخوای نبر، من خودتو میخوام. ولی شما طاقت علی رو ندارید، حالا به خاطر ترس از جهنم یا طمع به بهشت. خوب کنار آیات یه روایت هم بخون. ان از رسول خدا، ان الله تعالی خلق مئت رحمت یوم خلق السماوات والارض، پروردگار روز آفریدن آسمان ها و زمین که موجود زنده ای هم نبود اون وقت، 100 شعاع رحمت پدید آورد. کل رحمت منها تباق ما بین السماء والارض، هر رشته رحمتش به اندازه از زمین تا آسمان. فأحبت رحمتا منها الال ارض، یه رشته رحمتشو گروش برای زمینیان، یه رشتهش. فبها با همون یه رشته، تراهم الخلق، موجودات به همدیگه محبت میکنن. و به ها تعتف الوالدت و علا ولده ها، به همون یه رشته مادر اینجوری به بچهش عشق میورزه. و به ها تشرب و تیر ول وحوش من الما، با اون یه رشته رحمته که تمام پرندگان و حیوانات وحشی راحت آب میخورن. و به ها تعیش الخلائق، با همون یه رشته رحمت که تمام مخلوقات دارن زندگی میکنن. این خداست. یه دو کلمه با این زبان روزه‌ای که دارید، با این قلب مبارکتون، با این پاکیتون، با این عبادتتون شب جمعه است، باش حرف بزنید. پیغامم داده، صداتون رو دوست دارم. بعد دوست دارم، گریتون رو دوست دارم، یقیناً دوست دارم، یقیناً. الهی و ربی، و سیدی و مولا، لا الأمور إليك أشكو برای کدام یک از رنجهای آیندم به تو شکایت کنم. لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اعدائی و فرقت بینی و بین احبائی کن و اولیائی. قیامت کجا منو میخوای ببری؟ به من اجازه بده امروز بهت التماس کنم، هر جا منو میخوای ببری ببر، پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر. پیش اونایی که سحر ماه رمضان با شمشیر زهرالو بود فرق علی رو شکافتن نبرد. پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر 500 تا تیر انداز آماده تیر زدن به بدن امام حسن بودن نبود. هر کجا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلو چشم زن و بچه روی سینه مجروح ابی عبدالله نشستن نبا. پیش اونایی که جلوی چشم زن و بچه در حالی که سر پانیگرشون داشته بودن ده تا شون و دست و شون و با تناد بسته بودن در برابرشون با چوب خیزر و به لب و دندان سر بریده حمله کرد. نبر نبر نبر